یه بار دیگه هم بود.
1492 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ترتب میرسد به تنبیهات ترتب، ولذا 5 تا تنبیه که میبایست به اون متعرض بشه. تنبیه اول، میدونید که داستان ترتب در متزاحمه این طرح شد، ولذا ملاک تزاحم بین تکلیفین رو میخوام ببینیم چیست. ملاک تزاحم بین دو تا تکلیف این است که شما تمکن از جمع بین این دو تا در امتثال نداشته باشی. هر کدوم رو تک تک میخواهید امتثال کنید، مشکلی نداره. ازاله به تنهایی اشکالی ندارد، صلات به تنهایی اشکالی ندارد، لکن جمع بین این دو در امتثال نمیتونید بکنید. بنابراین اگر ما دو تا تکلیف داشته باشیم که دو تا تکلیف در زمان اختلاف دارند، به این که یکی از دو تا تکلیف حادث می شود به انقضاء زمان تکلیف دیگر، مثل این مثالی که الان خدمت شما عرض می کنیم. بیماری رو فرض کنید که در شهر رمضان فقط قدرت دارد به صیام 15 روز از شهر رمضان. پونزده رو میتوند روزه بگیرد، بیشتر از اون دیگه نمیتوند. ما میگم این مورد از مصادیق تزاحم نیست. چرا؟ چون وظیفه او این است که 15 روز اول رو روزه بگیرد، به جهت اینکه تکلیف مستقل تعلق گرفته است به صوم کل یوم، یعنی صوم روز اول یه تکلیف مستقل دارد، صوم روز دوم تکلیف مستقل دوم دارد. همین جور برید تا آخر. بنابراین وقتی او میتواند 15 روز اول رو روزه بگیرد، میتواند 15 روز روزه بگیرد، واجب است که این قدرت خودش رو به کار ببرد در 15 روز اول. 15 روز اول رو که گرفت بیمار میشد و در نتیجه قدرت بر گرفتن 15 روز دوم ندارد، و بنابراین سلام چون قدرت ندارد نیمه دوم رو روزه بگیرد، در افطار روزه های نیمه دوم گناهکار نیست. اما اگر صیام 15 روز اول را ترک کرد، عصیان کرده است و یجب علیه صیام 15 روز دوم. چرا عصیان کرده است؟ به جهت اینکه 15 روز اول قدرت داشت و نگرفت، پس گناه کرد. و چرا 15 روز دوم رو باید بگیرد؟ چون 15 روز دوم هم قدرت دارد که بگیرد. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که این مسئله ربطی به تزاحم و هاکذا ارتباطی به بحث ترتب ندارد. منکرین ترتب هم همین رو میگن، میگن در یه همچه فرضی بر مکلف واجب است نیمه اول ماه رو روزه بگیرد، و اگر نیمه اول رو روزه نگرفت و عصیان کرد و گناهکار محسوب میشد، یجب علیه که نیمه دوم رو بگیرد. و این ارتباطی به بحث مصداق بحث تزاحم نمیشد، و این مسئله جای جریان ترتب هم نیست. و قائلین به این که ترتب ناممکن است هم در این مسئله همین رو میگه. از همین جا معلوم میشد آقای آخوند که در ماجرای ترتب در عرفیات فرمودند که دو تا جواب دادن در ترتب در اوامر عرفیه، فرمودند که یا این که شما امر به مهم رو ارشاد به محبوبیت بگیرید و بقای امر به مهم علا ما هو علیه من المصلحت و الغرض باشد، علا ما هو علیه من المصلحت و الغرضی که مزاحمت قبل از مزاحمت وجود داشت، توجه می فرمایید، و نه امر و امر مولوی فعلی بگیرید، یا این است که امر به مهم بعد از پایان زمان امر به اهم می آید، یعنی زمان امر به اهم تمام شد ثم نوبت می رسد به امر به مهم. از ما ذکرنا معلوم شد فرمایش آقای آخوند تمام نیست. چرا؟ چون اگر امر به اهم تمام بشود زمانش ثم نوبت به امر به مهم برسد، خب این که دیگه تزاحم نیست، این که دیگه ترتب نیست. توجه فرمودید؟ تزاحم جایی است که شما دو تا تکلیف رو در زمان واحد داشته باشید. اگر زمان یکی میاد ثم قضا، ثم زمان دوم میاد، خب این که تزاحم نیست، این که اصلا ترتب در موردش جاری نمیشد که. توجه فرمودی؟ خب مضافاً به این که خدمت آقای آخوند عرض میکنیم که در موارد، در بعض موارد تزاحم بین تکلیفین، امر به مهمم ساقط می شود، همون گونه ای که امر به اهم ساقط شد. یعنی دو تا امر با هم وجود دارد، با هم هم ساقط می شود. چون آقای آخوند فرمودن امر به اهم تمام میشد ثم نوبت امر به مهم است. میگن ما مواردی داریم در بحث تزاحم که عمر دو تا امر با همه، امر به اهم همون وقتی است که امر به مهم، و امر به اهم که تمام میشد زمانش منقضی میشد، امر به مهمم زمانش منقضی میشه. تعجب می‌فرمایید؟ یعنی دو تا امر با هم در زمان واحد وجود دارد و با هم هم در زمان واحد منقضی میشن. مثال برای شما بزنیم، به غروب شمس و برطرف شدن کسوف. فرض کنید شما جایی آفتاب ساعت مثلا حالا 8:30 غروب میکند و در همین غروب هم دیگه کسوف تمام میشد، انجلا پیدا میکند کسوف شما. و فرض بفرمایید این مکلف دقایق پایانی است، نماز عصر نخوانده است، صلات آیات را هم نخوانده است. خب اینجا کدوم را مقدم بدارد؟ یعنی یا میتواند الان عصر بخواند یا آیات بخواند. خب گفتیم که صلات یومیه اهمیتش بیشتر است یا محتمل الاهمیت است، پس بنابراین باید یومیه رو اتیان کنم، پس عصر باید بخونم. حالا اگر آمد و اسیان کرد و عصر نخواند و آیات خواند، صحت نماز آیاتش منوط است به این که شما بحث ترتب رو جاری بدانید. اگر بحث ترتب رو جاری دانستید نماز آیاتش صحیح میشد، اگر بحث ترتب رو جاری ندانستید نماز آیاتش محکوم به بطلانه. ثم ملاحظه می‌فرمایید که این مثالی که به شما عرض کردیم در غروب آفتاب که انجلا هم حاصل شده است، وقت هر دو تا نماز تمام است، یعنی هم وقت عصر تمام است هم وقت آیات تمام است، یعنی هم وقت امر به اهم تمام است هم وقت امر به مهم تمام است، یعنی امرین زمانشون مشترکه و وقتی امر به اهم به پایان میرسد امر به مهم هم به پایان رسیده است. این هم میشد مورد نقض دیگری بر آقای آخوند. آقای آخوند میفرمایند جمع در عرفیات ما اینجوری میکنیم، میگم آقا زمان امر به اهم تمام شد، ثم زمان امر به مهم آمد. میگم آقا این یه مثال برای ترتب، زمان امر به اهم و امر به مهم مشترک است، این دو تا زمان اشتراک دارد. اون وقتی که امر به اهم به پایان میرسد امر به مهم هم به پایان میرسد. ترتب میتوند اینجور باشد آقای آخوند، ولی اگر زمان او تمام بشد زمان بعدی شروع بشد که اصلا نه تزاحم است و نه بحث بفرمایید که ترتب است. نه، در بحث ترتب گفتیم امر به اهم و امر به مهم با هم وجود داره، ولی اگه نه اگر شما اطاعت اهم نکردید نوبت میرسد به اطاعت مهم، اما امرین در زمان واحد وجود دارد. اگر امرین در زمان واحد نباشد امر اول بیاد ثم قضا، بعد امر دوم بیاد امر به مهم بیاد، ای که ترتب نیست، ای که تزاحم نیست، میشد مثل نمازه ظهر و عصر و مغرب و عشا، وقت این تمام شد ثم وقت او شروع میشن، اینا هیچ وقت با هم مزاحمتی ندارن، توجه میفرمایید؟ نه مزاحمتی دارن و نه ترتبی. خب و بالجمله برگردیم سر فرع خودمون. بنابراین در داستان فرع ما، فرع ما چه بود؟ کسی که تمکن دارد از صیام 15 روز ماه رمضان، فقط 15 روز میتوند روزه بگیره. این رو گفتیم چه باید بکنه؟ آیا میتوند؟ عوام بعضی فکر میکنند میگن خب چه فرق میکنه، چه نصف اول چه نصف دوم فرق میکنه، باید نصفه اول رو روزه بگیرد. نصفه اول رو روزه میگیرد میشه معذور، نصفه دوم رو قدرت به اتیان ندارد، افطار میکنه. بله، اگر نصفه اول رو افطار کرد و عصیان کرد، امر الهی رو در 15 روز اول عصیان کرد، چون قدرت دارد بر 15 روز دوم، یجب علیه که 15 روز دوم بگیرد. پس اگر 15 روز دوم گرفت، 15 روز رو افطار عمدی کرد. توجه می‌فرمایید؟ اما اگر 15 روز اول گرفت، 15 روز رو که گرفت، رو 15 روز دوم قدرت نداره، تکلیف ثابت. پونزده روز اول که عصیان کرد، بله کفاره داره. بله 15 روز اول رو اگر خورد، بله کفاره داره. 15 ولی 15 روز دوم رو باید بگیرد چون قدرت داره. حالا لو فرز یه آدمی است، بابا ما تو 15 روز خوردیم، بذار 15 روز دیگه شم بخوریم. یعنی نه 15 روز اول گرفت، نه 15 روز دوم. شما میگن چند تا عقاب داره؟ هم برای 15 روز اول عقاب دارد، هم برای 15 روز دوم. از آقای آخون این رو سوال میکنیم و منکرین ترتب. میگم آقا در این مسئله اگر مکلف 15 روز اول افطار کرد، شما میگون عقاب دارد، میگن بله. میگم میفرمایید که یجب علیه صیام 15 روز دوم، میفرمون بله. میگم اگر آمد 15 روز دوم را هم افطار کرد، چند تا عقاب میگون دارد؟ میگن خب هم 15 روز اول را عقاب دارد، هم 15 روز دوم را. اشکال خودشون رو به خودشون برمیگردانیم. میگم پس چجوری کسی که فقط قدرت صیام به 15 روز را دارد، شما او را عقاب میکنید بر ترک صیام شهر واحد؟ او فقط 15 روز میتونست روزه بگیرد، الان شما میگون 30 روز عقابش میکنن تو جهنم بابت 30 تا افطار. این که فقط 15 روز میتونست روزه بگیرد، آیا صحیح هست از جهنم داد بزند خدا یا این حکم ناعادلانه، ما اصلا 15 رو میشد روزه بگیریم، تو داری 30 رو ما را عقاب میکنی؟ توجه میفرمایید؟ از همین جا معلوم میشد هر اشکالی آقایون به این تعدد عقاب اینجا دادن، ما به تعدد عقاب در بحث ترتب میدیم، چون اشکالا تعدد عقاب بود به بحث ترتب. میگفتن 2 تا عقاب مکلف قدرت بر اتیان یکی از این 2 تا دارد، یا امر به اهم رو میتوند اطاعت کند یا امر به مهم رو. شما میگون بر ترک هر دو معاقب میشود بر بنابر صحت ترتب؟ میگفتیم بله، بر هر دو عقاب میشه. میگفتن این قدرت بر یکی فقط دارد، چجوری بر هر دو عقاب میشه؟ میگم الکلام الکلام، هرچه شما اینجا جواب میدهید، ما در بحث تعدد عقاب در بحث ترتب ما همون جواب رو میدیم. الان اینجا مکلف شما قدرت بر 15 روز صیام دارد، 15 روز اولو نگرفت، میگون عصا و استحقاق عقاب داره. آمد و 15 روز دوم هم نگره، 2 مرتبه میگون بابت 15 روز دوم هم عصیان کرد و استحقاق عقوبت داره. حالا از شما پرسیم استحقاق عقوبت چند روز داره؟ میگون 30 روز. بابت 30 روز صیام استحقاق عقوبت داره. میگون خب این که قدرت فقط بر 15 روز داشت، چجور میگون 30 روز عقاب میشود؟ هر جوابی که آقای آخوند و منکرین ترتب در این فر دادن ما در بحث تعدد عقاب دیدیم. تعجب فهمون؟ یعنی الکلام الکلام، الجواب الجواب. چرا؟ به خاطری که میگم آقا اینجا تعدد عقاب صحیح هست و اشکالی ندارد. چرا؟ چون بر 15 روز اول قدرت داشت، نگرف، خب عقاب میشه. ثم رسیدیم 15 روز دوم، خب بازم قدرت داشت، نگرف، باز عقاب میشه. توجه میفرمایید؟ بنابراین تعدد عقاب اینجا صحیح هست، همون گونه ای که تعدد عقاب در بحث ترتب صحیحه. تعدد عقاب میشد، قبول داریم و اشکالی هم ندارد. چرا؟ چون آقا امر به اهم قدرت داشت انجام بداد، بله، ترک کرد انجام نداد، خب یه عقاب مال امر اهم، اسیان کرد. ثم میرسیم به امر به مهم، خب حالا که ازاله نکردی بدبخت، پاشو نماز دو بخون، نمازش هم نخون، میگم یه عقابم دارد برای ترک چی؟ برای ترک صلاتش. توجه میفرمون؟ بله، اگر امر به اهم رو اتیان میکرد خود به خود قدرت بر اتیان امر به مهم نداشت و بنابراین امر به مهم ساقط میشد به خاطری که قدرت برش نداشت. اما اینکه اطاعت امر اهم رو نکرد، اسیان کرد. پس هم قدرت بر اهم دارد، هم قدرت بر مهم دارد، هر دو را اسیان کرده است، عقاب بر هر دو دارد. درست شد؟ خب ثم اگر شما دو تا مطلب بعدی، تنبیه دوم نیست اما مطلب بعد، تا اینجا درست شد، پس دو تا عقاب درست شد. ثم دو تا تکلیفی که در زمان واحد باشند اما یکی از دو تا تکلیف، یکی از دو تا واجب مشروط باشد به وقوعش بعد از واجب دیگر، اینم داخل در بحث متزاحمه نیست. ببینید، گفتیم در تزاحم دو تا تکلیف باید در زمان واحد باشه. حالا یه قید دیگه هم اضافه میکنیم، میگم دو تکلیف باید در زمان واحد باشند لکن یکی مشروط نباشد که پس از دیگری واقع بشود. و الا اگر دو تا تکلیف داریم که زمانش واحده اما یکی مشروطه که بعد از دیگری بیاد، مثل صلات ظهر و عصر، اذا زالت شمس فقد وجبت صلاتان، زوال که میشد دو نماز واجب است. درست شد؟ پس این دو تا نماز وجوبش با هم آمده است، الا این که عصر شما مشروط است به این که بعد از نماز چه واقع بشه؟ بعد از ظهر واقع بشه. یعنی اول ظهر رو بخوان ثم عصر رو بخوان. پس عصر مشروط است، زمان وجوب این دوتا یکیست، از آن رو که گفتن دو نماز بر شما واجب است، لکن عصر مشروط است به اتیان به او بعد از نماز ظهر. میگم آقا اینم داخل بحث تزاحم نیست، ولذا فرض کنید ضعیفه مستحاضه قلیله است. مستحاضه قلیله رو میگن حکمش چیست؟ لکل صلاتن چی؟ یک وضو بگیره. درسته؟ لکل صلاتن یک وضو. متوسطه، لکل صلاتن یک وضو به اضافه یک غسل در 24 ساعت. کثیره، سه غسل در 24 ساعت. حالا این مستحاضه قلیله است. لکل صلاتن وضو واحد. آبی که دارد به اندازه یه وضوست، یه دونه لیوان آب دارد، فرض کنین ضعیفم وسواسی نیست، با این یه لیوان آب یا با این یه بطری آب یه وضو میتوند. خب چکار کند الان؟ نماز ظهرشو با وضو بخواند یا نماز عصرشو با وضو بخواند؟ میگم وظیفه این زن این است که برای نماز ظهرش چه کند؟ وضو بگیره. نماز ظهرش رو با وضو خوند، ثم میرسد به نماز عصر. به نماز عصر که رسید دیگه آب چی؟ فرض این است که ندارد، فاقد الماء است. فان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کند نماز عصر شروع کند. و این داخل در بحث ترتب و تزاحم هم نمیشه. و اگر آمد ضعیفه عکسش کرد، یعنی گفت چه فرقی میکنه ظهر و عصر، یک شما باید با وضو بخونم، برای نماز ظهرش تیمم کرد و ظهر رو با تیمم خوند، ثم عصرش رو وضو گرفت و عصرش رو با وضو خوان، چه حکم میکنید؟ هر دو باطله. چرا؟ چون اولی باید با وضو باشد، با تیمم خونده، واجد الم آب داشت، آبو گذاشت که نار، وضو نگرفت، تیمم کرد، باطله، طهارتش باطله، طهارتش باطل شد، نمازش باطل. ثم برای دومی آمد وضو گرفت، نماز عصر رو خون، عصرش چرا باطله؟ چون عصرش منوط به این است که بعد از ظهر باشد، این ظهر رو نخونده عصر خوند، چون ظهرش باطله، عصرش هم یقع باطله. بنابراین این مثال، این فرق داخل در بحث تزاحم نیست، داخل در بحث ترتب هم نیست. شما چه قائل به ترتب باشید، چه منکر ترتب باشید، این اصلا وظیفش این است که نماز ظهرشو با وضو بخواند، ثم میشه برای عصر فاقد الماء، برای عصر که فاقد الماء شد تیمم کند و عصرش رو بخواند. بنابراین حکم در مسئله این است که خدمت شما گفتیم. اینی که مرحوم آقای نائینی این فرد را، این مسئله ای که الان براتون گفتیم، زن مستحاضه و نماز ظهر و عصرش و به اندازه یک وضوع آب داشتن، این فرع را مرحوم آقای نائینی داخل در تزاحم بین تکلیفین دانستند، لکن می فرمایند که تزاحم هست اما ترتب در این مورد جاری نیست. ترجمه می فرمایید؟ ما خدمت آقای نائینی دستشون رو می بوسیم، عرض می کنیم اصلا اینجا تزاحمی وجود ندارد که شما بگویید تزاحم هست لکن ترتب جاری نمیشد. نه، اصلا تزاحمی وجود ندارد، به خاطر اینکه تکلیف به صلات عصر با وضو منتفی است اصلا. چرا؟ یعنی این زن مستحاضه اصلا تکلیف ندارد نماز عصرش رو با وضو بخوند. چرا؟ چون آب ندارد. اما تکلیف دارد که نماز ظهرشو با وضو بخوند. چرا؟ به خاطری که موقع نماز ظهر آب در اختیار دارد، واجد الماء است. بنابراین آقای نائینی که انا آمدن میگن خب ظهرشو با وضو بخوند یا عصرشو، تزاحم بین ظهر و عصر میندازن، بعد میفرمون ترتب جاری نمیشه. میگم آقا این اصلا ضعیفه، تکلیف به نماز عصر با وضو ندارد، چون وقتی شارع او رو مکلف کرد که نماز ظهر دو با وضو بخوند، خب ظهر که با وضو خوند فاقد الماء از فاقد الماء از که فاقد الماء رو نمیشد مکلفش کرد که عصر رو با وضو بخوند. که بنابراین تکلیفی که نسبت به عصر دارد، تکلیف عصرش تکلیف با تیمم است. خب اینم روشن شد. ثم بله، مثالی برای آقای نائینی که میخوان بفرمایند جایی ممکن است تزاحم باشد ولی ترتب جاری نشود، اون مثالش میشه اینی که الان برای شما میگم، نه این داستان مستحاضه و نماز ظهر عصر. مثال جایی که تزاحم باشد اما با فرض تزاحم ترتب جاری نمیشد، کجاست؟ این است که شما دو تا تکلیف داشته باشید، یکی دو تا تکلیفی که موافقت یکی مبتنی است به مخالفت تکلیف دوم. دو تا تکلیف داریم، یکی رو بخن اطاعت کنید، اون یکی رو باید مخالفت کنید. چیکار کنید اینجا؟ یه مثال روزش رو برای شما بزنم. مثال روزش، حفظ نفس محترمه واجب است، درسته؟ بنده خدا دارد جان میدهد، چرا؟ کلیه، کبد، قلب، اعضایی که پیوند میکنن مشکل دارن. از اون طرف یه جوانی هم سکته کرده مرد، الان میت است. ما میدونیم جدا کردن اعضای این جوان میت حرام است، چرا؟ چون داخل در مصلح هست و حرمت المسلم میتن که حرمتهی حیان. چجور زنده بود نمیشد کلیشو جدا کنی، کبدشو جدا کنی، حالا هم که مرده نمیتونیم جدا کنی. پس یه حرمت این ور داری، یه وجوب اون ور داریم، انقاض نفس محترمه. خب اگه کلیه این مرده رو ورداریم پیوند بکنیم به اون بیمار، اقلا اون بیمار نجات پیدا میکنن و الا اونم میمیره، دو تا مرده رو دستمونه. توجه میفرمایید؟ خب این جدا کردن عضو از میت حرام، انقاض نفس محترمه واجب. جمع بین این دوتا شما نمیتونید بکنید، یکی این دوتا کارا باید بکنید، یا نفس محترمه رو نجات نده بذار بمیره، تکلیف حرامت چی شده؟ اطاعت شد. اگر بخوای نفس محترمه رو نجات بدی میباید چی کار کنی؟ میباید او حرام رو مرتکب بشی. دقت میفرمایید؟ این مثال آقای نائینی است که میفرمایند تزاحم هست اما ترتبی در کار نیست. مورد مورد تزاحمه، شما میگون کدومش مقدمه، مراعات حرمت یا مراعات وجوب؟ میگم اون که مرده مرده که، اما این زنده را میشد نجاتش داد. انقاض نفس محترمه چیه؟ واجب است. و این اگر نگم که چی؟ مسلم الاهمیت است، لا اقل محتمل الاهمیت است. که مرد که مرد، خدا بیامرزدش، حالا با کلیه خاکش کنی یا بی کلیه خاکش کنی فرقی نمی کنن، این زنده رو باید نجاتش بده، درسته؟ خب خیلی خب، اونو که گفتیم یه حرامیست که مجبور مرتکب بشه، تزاحم میشه بین این وجوب و بین این حرمت، تزاحم میشه. شما دو تا تکلیف رو با هم نمیتونی اطاعت کن، یا حرمت رو باید بگیری یا وجوب. تزاحم ترتبی هم در کار نیست. خب محتمل الاهمیه، اگر نگو مسلم الاهمیه و معلوم الاهمیه، انقاض نفس محترمه است. او که مرد دیگه، تموم شد، اینو باید نجاتش داد. بنابراین میگم شما قطع کنید اون عضو را و بیان عضو را اینجا پیوند بدید و جان ای را نجات بدید. توجه فرموده؟ خب حالا این در فرض این است که قطع اعضای پیوندی در عرف مصلح حساب بشه. توجه میفهم؟ و الا این خودش اول الکلام است. مصلح در اعراب یا حالا غیر اعراب در جنگ ها که انجام می شده است، قسمی اهانت تلقی می شده. یعنی اگر سر انگشتان رو می بریدن، چشم و گوش و بینی و زبان و اعضا رو تکه تکه می کردن، قطع می کردن، این می خواستن به مقتول یا متوفا اهانت کنن. یعنی شما در مصله یک قصد اهانتی را دارید، دقت میکنید، به حیث شما وقتی میتی را اعضاش را قطع میکنید نسبت به او قصد اهانتی ندارید. حتی تو رسانه ها ازش چی کار میکنن؟ تجلیل میکنن که بله فلانی با مرگش 5 نفر را نجات داد، هر کلیشو به یکی دادن، کبدشو به یکی دادن، فرض کنید قلبشو به یکی دادن، مرد چه چه. خب بنابراین با اینی که به شما عرض کردیم، پس نه منوط به وصایت قبلیست که وصیت کنن، نه منوط حتی به رضایت ورثه است که یعنی ورثه راضی باشن. یعنی شما برای این قطع عضو و پیوندش به دیگری، چه میت وصیت به این مطلب داشته باشد چه نداشته باشد، و چه ورثه او بچاش ورثه راضی باشن به این قطع چه راضی نباشن، دخیل نیست درش. توجه می‌فهم؟ فرض کنید اگر یک کسی وصیت کرده کلیه های من رو بدین به اینایی که میخواد، ثم او وقت که مرد هیچکی داوطلب نیست، یعنی هیچکی درخواست کننده نیست، متقاضی نیست، چیکار کنی؟ برو خاکش. وصیتش، چون میدونید کلیه را یه مدت میشد نگرداشت، اعضای پیوندی همینجوره عمر داره، فوقش مثلا 12 ساعت میشه نگرداشت، بعد 12 ساعت دیگه خودش میمیره، از بین میره. الان تو این مدت متقاضی نیست، کسی نیست که بگه من کلیه میخوام، فرض کنید. خب این وصیت نافذ نیست، یا وصیت نکرده اما ما متقاضی داریم. خب نکرده باشه، متقاضی هست قطع کنه، حتی ورثه هم لازم نیست. حالا دیگه احتیاط نه، احترام است نسبت حتی به ورثه که مثلا اذن بدن یه نحوه، یعنی حکم شرعی نمیشه تلقی کرد، حکم اخلاقی است که ورثه رضایت به این کار بدن که پیوند چه بشه، آقا انجام بشه. این مثال زندش. اینجا تزاحم هست اما ترتبی در کار نیست. یعنی شما نمیتونید که بگون خیلی خوب این واجب بفرمایید اهم است، اون یکی مهم است، خب ما اهم رو ترک میکنیم و مهم رو اتیان میکنیم. حالا مثال دیگر برای شما بزنیم، مثالی که آقایون زدن، داستان این که یه طریقی داری یا حریقی داری، دریاییست کسی داره، رودخانهیست کسی غرق میشه، یا حریقیست در آتش کسی داره میسوزه، شما میخواهید او رو انقاضش کنید اما این انقاض منوط به این است که در ملک غیر داخل بشید. به خاطری که برسید به این حریق باید برید تو خونه مردم در ملک غیر. تصرف در ملک غیر چیه؟ حرام. راه هم منحصره، یعنی راه دومی وجود نداره. میخوای بری رودخونه او رو نجات بدی، باید داخل این ملک غیر بشی. میخوای بری در ساختمون از حریق او رو نجات بدی، باید داخل در این ملک غیر بشی. و راه هم منحصره. دخول در ملک غیر حرام، انقاض مؤمن از غرق یا بفرمایید از حرق واجب. توجه میکنید اینجا چی کار بکنیم؟ الکلام الکلام پر واضح هست که انقاض چیه؟ اهم است. و بنابراین شما میبایست اهم رو اجرا بکنید و مهم رو میبایست ترک بکنید و داستان ترتب اینجا جاری نمیشود. درست شد؟ حتی اگر شما قائل به وجوب مقدمه باشید، حتی اگر گفتید مقدمه واجب است، حتی اگر قائل به وجوب مقدمه باشید، چون وجوب مقدمه غیری است، وجوب مقدمه غیری وقتی میاد که شما مقدمه شما مباح باشد. اگر مقدمه شما حرام شد، وجوب غیری با حرمت نفسی نمیتوند معارضه کند. واضح است که حرمت نفسی چه میشد؟ مقدم میشد. دقت میکنید؟ وجوب مقدمی. حالا بنابراین که کسی قائل به وجوب مقدمه بشد، اون وجوب مقدمی وجوب غیری است. حرمت دخول در ملک غیر حرمت نفسی است. خب حرمت نفسی مقدم میشد بر وجوب غیری. و اصلا اگر حرام مقدمه واجب شد، اصلا وجوب غیری نمیاد رو مقدمه حرام. توجه میفرمایید؟ چون قدرت معارضه ندارد وجوب غیری با حرمت نفسی، چون غیری یک بفرمایید حکم ضعیفه، غیری است، لکن حرمت نفسی یه حکم مقتدر و قوی است. حرمت نفسی وجوب غیری در حدی نیست که بتواند مقابله کند با حرمت نفسی. و لذا حتی اگر شما قائل به وجوب مقدمی هم بشوید، باز هم حرمت نفسی شما برقرار است. توجه می فرمایید؟ اللهم الا این که شما بفرمایید نه، وجوب غیری می تواند با حرمت نفسی معارضه کند و عند المعارضه حرمت نفسی را زمین بزند. توجه می فرمایید؟ خب اگر شما این رو بگون حسابش جداست، ولی ظاهرا داستان وجوب غیری ضعیف است و اقتدار این رو ندارد وجوب غیری که با حرمت نفسی تعارضی داشته باشد. بله اگر قائل بشویم به داستان وجوب به قید وجوب مقدمه به قید ایثار یا وجوب مقدمه موصله، کما این که صاحب فصول و شقیقه علی الله مقامهما قائل شدند، خب اون حسابش فرق میکنه. اون وقت میگم وجوب به قید ایصال یا مقدمه موصله اگر باشد، میگم اون تصرف در ملک غیری که شما را به انقاض برساند حالا انقاض غریق یا انقاض بفرمایید کسی که در حریق افتاده است، میگم اون تصرف در ملک غیر اصلا لیس به حرامن. توجه میفرمایید؟ اصلا این تصرف حرمت ندارد برخلاف مطلق وجوب مقدمه. در مطلق وجوب مقدمه شما رفتی در ملک غیر که غریق نجات بدی، که کسی که در حریق است نجاتش بدی. اونجا که رفتی دیدی عجب ملک با صفاییه، گفتی بابا غریق و ولش، کسی که در آتش است بشینیم اینجا یه صفایی بکنیم، یه چای بخوریم، یه بله خیلی خوب. اینجا اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه بشید باید بگون خب دیگه، و بگون حرمت منتفی میشد، باید بگون خیلی خوب این دیگه مرتکب حرامی نشد. در حالی که در این فرض که بر تصرف در ملک غیر انقاض ترتب پیدا نکنه، انقاض حاصل نشود از این تصرف، همه میگن این تصرف حرامه. توجه فرمودی؟ پس اگر از این تصرف که کر انقاضی حاصل نشود، اندل کل تصرف حرام است. و اگر از این تصرف انقاض حاصل بشود، رو فرمایش صاحب فصول وجوب مقدمه موصله یا وجوب مقدمه به قید ایصال، یه همچه تصرفی در ملک غیر اصلا حرمت بر روش نرفته است. اگر ما همین بیان رو بیاریم تو مثال ما تو داستان پیوند، توجه می‌فرمایید؟ خب ملاحظه می‌فرمایید؟ بله، اگر بی جهت اعضای میت رو بخوان جدا کنن حرام، اما اگر جدا میکنن که پیوند کنن و نفس محترمه ای رو نجات بدهن، این جدا کردن هم حرام باشد. ببینید؟ پس اولا اشکال کردیم که اینجا صدق مسله نمی کنه چون قصد اهانت نیست. ثانیاً وقتی انقاض غیر منوط به این جدا سازی است، بنابراین آیا این جدا کردنم صد حرام برش منطبق باشد محل تأمله، و بنابراین می توانند عضو پیوندی رو جدا کنند و به غیر بله پیوند بزنند. نه وصیت احتیاج دارد از طرف میت و نه حتی رضایت ورثه، و نه حتی ورثه می توانند در مقابل این کار چیکار کنند؟ وجهی رو بگیرند، مالی رو بگیرند. بله اخلاقا احتراما از ورثه اجازه بگیرند اشکالی ندارند، باز از باب به رسم هدیه، توجه می فرمایید؟ حالا یه چیزی هم به ورثش بدن به رسم هدیه، اونم مانعی نداره. اما ورثه پا بر زمین بکوبن و بگن ما راضی نیستیم کلیه‌های میتمون رو در بیاریم، یا بگن چی؟ یا بگن که اگر میخوان درآرید اینقدر بده، اگه یه ریال کمتر اینقدر دادین ما اجازه نمیدیم که جدا کنید. توجه میفرمایید؟ نه این حق را ندارن، اگرچه یه جوری بشد که احترام ورثه هم محفوظ بماند. این اجمال کلام در تنبیه اول. تنبیه دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
اگر آن جدا کنند